الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. انشاءالله که اوقات و ایامتون به کام باشه و از سختی های روزگار و فراز و نشیب ها و بیماری ها و همه اونچه که اذیت کننده است براتون مبرا و دور باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجه. خب انشاءالله که الان صدا دارید، صدا برای من که درسته. اگر دوستان مسئله صدا دارن لطفاً که داخل و خارج بشن و مسئلهشون مرتفع بشه. خب این جلسه ای که انشاءالله با هم دیگه داریم در روز سه شنبه دوم ذیحجه، جلسه ایست که لازمه برای یک ورود قوی و خوب به موضوعات رشد برگزار بشه و یک احاطه کلی و یک معرفه نسبت به مفهوم رشد، کلیت اون، مفاهیم دقیقی که توی اون وجود داره و سیر دوره ها و اون مطالبی که به عنوان اصول لازم هستش که شما ها بدونید برای شما ارائه بشه تا انشاءالله به یاری خدا با قوت قلب و با عزم قوی تری وارد بحث مطالعاتی بشید و دوره های طیب و خیر و حسن و ایمان رو به خوبی و دقت پیش برید. من فکر میکنم که ابتدا بنده ارائه رو داشته باشم، بعد به سوالات شما و نکات شما بپردازیم. حالا در حینش میتونید یادداشت بکنید، اگر مرتبط بود همونجا جواب بدم خدمتتون، و بعد هم یک معرفه از شماها داشته باشیم در زمینه اینکه چه کار میکنید، چه مطالعاتی دارید انجام میدید، کجاها فعالیت عملیاتی دارید، و لازمه که انشاءالله در این زمینه ذره با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. اگر مطلبی هست بفرمایید. من اگر کسی اونجا قراره که آبی پوش بکنم بگید. حالا من تعداد اسم زیاده نمیدونم، هر کس که قراره اینجا ادمین باشه، مدیر باشه، بگید که من دستش بیاره بالا من چیزش بکنم. خانم مهرم میزانی. خیلی خب، با اجازتون من پس شروع بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، ما یک موضوعی رو با عنوان بحث منظومه رشد داریم که معرف حضورتون هست و اصلا کسی که میخواد وارد بحث های رشدی بشه اولین چیزی که میشنوه همین بحث رشد و اسمی هست که در علم این قضیه بر افراشته است و لازمه که مورد عنایت قرار بگیره. ما وقتی که در مورد بحث منظومه رشد صحبت میکنیم چند تا مؤلفه رو لازم هستش که بهش توجه کنیم تا بتونیم جایگاه خودمون رو در مباحث مطالعاتی و عملیاتی به خصوص معین بکنیم. اونا چی هست؟ یک، مفهوم رشد و تحول از منظر قرآن و روایات، درست. دو، بحث اقتضاعات رشد و سیر تحولی که داریم در موردش صحبت میکنیم. و موضوع دیگه‌ای که مورد عنایت ما هست، این اصول و قواعدی است که ما میخوایم بخونیم و میخوایم منابع مطالعاتی و عملیاتی خودمون رو باهاش آشنا بشیم. خب وقتی که ما با همچین قالبی روبرو هستیم، خب لازم یک به یک اونها رو بشناسیم و بدونیم که کجا داریم وارد میشیم. یک اقیانوسیه که از دریچه های متعددی راه ورود بهش داره، عمیقه، و از هر دریچه که وارد بشی یک سری از گوهرهای دریایی نصیب شما میشه، با یک سری از نعمات خدا مواجه میشید. و از این جهت بسیار بحث مهم و حیاتی این داستان. خب اول میریم سراغ موضوع رشد و میخوایم ببینیم اصلا رشد چه جایگاهی داره. آنچه که خدمتتون عرض میکنم از مجموعه کتاب‌های منظومه رشد، حالا اصل کتابش سند تزکیه و تعلیمه و ما بقیش به صورت جزئی در کتاب‌های فرآیندشناسی رشد، معناشناسی رشد و حالا در فضای دوره‌ها کتاب‌های دوره‌ای رو به عنوان منبع انتخاب کردم که خدمتتون یک ارائه‌ای رو داشته باشم. وقتی که داریم در مورد رشد صحبت می‌کنیم، داریم در مورد مفهوم رشدی که در آیه الکرسی هست با هم گفتگو میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، که تا انتهای آیه بحث جایگاه خداوند و ولایت رو مطرح میکنه. بعد میگه که قد تبین الرشد من القی، و بحث رشد و قی رو از زاویه مطرح میکنه که در یک نظام ولایی انسان قدم میگذاره و با توجه به قواعد و اصولی که در این نظام وحیانی توسط رسول به او جاری میشه، این دستش رو میده به راشد و یا علی، شروع میکنه به فضای رشد. پس رشد برای ما به معنای هدایت، کمال، تعالی و تحول در دوره های زندگی است. اون روشی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم یک همچین فضایی رو داره و لازمه که حتما این معنا از رشد برای ما جا بیفته. وقتی که داری در مورد رشد کودک حرف میزنی، فقط رشد قد و وزن و حتی رشد دایره لغاتی و بحث فعال شدنش نسبت به پیرامون و فضای مشاهده و شنیدار و اینهاش نیست، بلکه در اصل تو میخوای او بیشتر و بهتر در جریان هدایت خودش گام برداره. ما غایت بحث رشدمون رو چی میگیریم؟ غایت بحث رشد قایت رشد عبودیت انسانه. و به خاطر همینه وقتی در دوره های رشد غور میکنی، دوره آخر که دوره 6 ماه هست به عنوان بلوغ عبودیتی یاد میشه. بنابراین ما با همچین قایتی که مد نظر قرار دادیم، داریم در مورد یک رشد صحبت میکنیم. واسه همین مثلا بحث فعال کردن ذهن، بحث فعال کردن حواس، بحث هایی که به اصطلاح عمومیه یا به اصطلاح انگلیسیش روتینه، مباحث کودک یا رشد کودک یا حالا رشد نوجوان و اینها هست، اصل این ماجرا نیست. اصلش یک فضایی که شما بر اساسش لازمه یک سیر رو طراحی بکنید که این مفهوم عبودیت درش شکل بگیره. خب برای اینکه همچین اتفاق بیفته ما چند تا محور داریم برای این داستانه. یعنی چه چند تا محور داریم؟ یعنی که بایستی به چند اصل و چند مفهوم واقف بشیم تا بتونیم به خوبی این دوره ها رو بفهمیم. یکی همین مفهوم غایته، یکی دیگه بحث ولایته. ما وقتی که داریم در مورد ولایت صحبت میکنیم، در اصل داریم در مورد یک نظامی صحبت میکنیم، احاطه علمی و عملی بر محور ولایت. وقتی داری از ولایت صحبت میکنی، در اصل داری از یک جایگاهی صحبت میکنی که این جایگاه نازل کننده قواعده. یعنی شما وقتی که میخوای در مورد کودک، در مورد دبستانی، در مورد نوجوان، در مورد خانواده که این همه در فضای رشد داره بحث رو مطرح میکنه حرف میزنی، نمیتونی خارج از فضای قاعده که الهیه و خدا رقم زده گامی برداری. باید اصولت منطبقه بر قرآن و روایات باشه. نمیتونی از اشرق و مشرق و ایکس و ایگرگ نظریات رو جمع بکنی و ارائه بدی، به خاطر اینکه لازم هستش که این نظریات منطبقه بر این قواعد الهی و ولایی باشه، به دلیل اینکه قرار این جریان در این انسان محقق باشه تا عبودیت رخ بده. نکته دیگه ای که لازمه در مورد عنایت میگیم متدبر، اینجا باید بگیم مترشد، کسی که اهل رشد شناسی و رشد خواهی باشه، فضای ارتباط با رسول یا به اصطلاح هادی یا راشده. اون کسی است که اتصال به، اولا که عبودیت در او جاری است، اتصال به وحی و نظام ولایت داره و میتونه بگیره نکته رو، قاعده رو، اصل رو و به مردم منتقل بکنه. بنابراین این محور هم برای ما از محورهای خیلی خیلی مهمیه که لازمه بهش توجه بکنیم. آیا اینها عملیاتی میشه در دوره‌های رشد؟ بله. شما اگر کتاب خیرگزینی رو یا کتاب طیب‌گزینی رو یا کتاب بلوغ با هم بودن رو مطالعه کرده باشید، فضا میره به این سمت که این راشد و این هدایت کننده کیه در دوره رشد؟ خب میگیم در دوره رشد اول کسی که نقش ولی رو داره پدر و مادره، کسی که در دوره دوم نقش رو به عهده داره، یعنی باید متصل به وحی باشه، بداند قواعد رو، معلمه. در دوره سوم عالم، و اون کسی که ارتباط زیاد با دوره سومی داره که دوسته. و بنابراین این سیر همینجوری چرخش میچرخه و به همدیگه متصل میشه و ارتباط داره. خب بسیار خوب، این از این قاعده ستایی که ما در روش لازمه که بهش بپردازیم. شما وقتی که این کلیات رو میدونید، این کلیات همگی شکلهاش در دوره های روش متفاوت میشه و شکل اون دوره رو به خودش بگیره. مثل همین مثال ولی و رسول رو که خدمتون گفتم. ولی مهمه، چی مهمه؟ این رو بدانیم که این کسی که زعامت دوره رو به عهده داره لازمه که با قواعد وحیانی متصل بشه تا بتونه جریان ولایت رو جاری بکنه. مثلا وقتی که در دوره دوم داری در مورد شناخت باید و نباید برای کودک صحبت میکنی، کودک دوره دوم، کودک دبیرستانی، لازمه که این قاعده ها قاعده هایی باشه که در نظام الهی تبیین شده، نه لزوما قواعد تجربی. اگر قواعد تجربی هم به اون میگم ذیل قواعد الهیه. یا مثلا وقتی داری در مورد کودکی صحبت میکنی، تو داری در مورد پدر و مادری صحبت میکنی که اینها خودشون در تلاش رعایت احکام و قواعد الهی برای خودشون و القاء به بچه ها، و داری در مورد بچه های صحبت میکنی که در یک بستری هستن که این روابط بر اساس اون اصول الهی داره اجرا میشه، و همچنین در مورد پدر و مادری با صحبت میکنی که اصول تربیتیشون رو اصولی میبینن که این قایت رو پرورش میده در بچه هاشون. خب حالا این مفهوم رشد و تحول ماست. اصلا وقتی داری در مورد این داستان صحبت میکنی که داری در مورد تحول حرف میزنی، یعنی سیر تو، سیر رشد تو یک سیر خطی نیست، یک سیر گردبادیه، از این دوره به دوره بعد در حرکت. ویژگی که در دوره یک هست، همون ویژگی در دوره چهار خودش رو نشون میده. اصلا وقتی داری در مورد محبت و عاطفه در دوره یک حرف میزنی، در اصل داری در مورد ایمان دوره چهار صحبت میکنی. یعنی تو تربیت میکنی بچه رو به خاطر اینکه با ادب باشه، تربیت میکنی کودک تو که مؤمن باشه، که بتونه ایمانش رو به خدا قوی بکنه، که بتونه در سختی ها، در شدائد و شدت های زندگی اون گوهر درونی خودش رو بیاره رو، اتصالاتش رو با خدا بیشتر بکنه. در اصل تو میخوای یک آدم مؤمن متدین اهل رعایت آداب تربیت بکنه. کل بحث رشد رو این داستانه، و اصلا فضای تربیت رو میبره به فضای اینکه پدر و مادر ارتفاع افق پیدا بکنن، نه اینکه فقط بدونه با بچهش چجوری باید ارتباط برقرار بکنه. تو بچه رو ارتباط برقرار میکنی باهاش که یک همچین اتفاق نراش در سیر رشد خودش. و حالا جالبش اینه که سیر رشد خودش داشته، جالبش اینه که قسمت منفیش اینجا پررنگ تر میشه، و لازم هستش که اون قسمت، یعنی عدم رعایت ها برعکس رقم میزنه سیر رشد رو و میره به سمت قای. حالا در مورد صحبت میکنه. خب بحث بعدی خیلی مهمی که ما میخوام الان بهش بپردازیم، یه موضوعی به عنوان موضوع این که حالا چجوری این قایت مرحله به مرحله و گام به گام جاری شدنیه و لازم میشه که براش به صورت عملیاتی برنامه ریز بشه. خب این که انسان قایتش عبودیته که حرفیست که همه بهش اذعان دارن، همه یه قلب‌های سلیم، همه اون افرادی که در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی از ملا صدرا گرفته تا سهروردی تا غزالی و همه اون کسایی که دستی در آتش علم داشتن، بحثشون این بوده که بله قراره که به عبودیت برسه. حالا اینکه این سیر عبودیت چگونه رقم میخوره و چگونه تدریج باعثش میشه، هم اصلیه که ما در دوره های رشد بهش توجه میکنیم. در اصل هنر بحث منظومه رشد تقطیع این هدف به سمت عملیاتی شدن و کاربردی شدن. خب اگر بخوایم دوره های رشد و تقطیعش رو مشخص بکنیم، خب ما چند تا دوره رشد داریم؟ چهار تا دوره رشد داریم که خب عمومیه و عموما افراد با همین چهار تا دوره رشد عجینن، همینها رو میخونن. و خب یه دوره بعد داریم که مال دوره های مسئولیت پذیری و رهبری های اجتماعیه که خب حالا امروز یه مقداری به اونها هم میخواییم بپردازیم، یعنی نمیخواییم امروز از دستمون در بره و غافل بشیم از اون ماجرا. بنابراین یه نموره میخواییم در مورد کل دوره های رشد با هم یه گفتگو بکنیم. یه ذره هم شما بایستی من پیش سازه هاشو مشخص بکنم. خیلی خوب، از دوره آخر میخوام شروع بکنم، دوره بلوغ عبودیتی که نزدیک هست به همون غایت خودمون رو، همون نقطه آخرم نشسته و واسه خودش پادشاهی میکنه و در فکر اینه که چه کسی در پیشانش نوشته شده که قراره به یه همچین مقام شامخی وارد بشه. خب بحث بلوغ عبودیتی رو داریم. در بلوغ عبودیتی که دوره ششم رشد هست و این دوره دوره‌ایه که دوره جریانسازی و رهبری مؤمنین هست، فرد فردیه که دوره ششم رهبری فردیه که هر کاری که انجام میده منطبق با فضای ولایی و آنچه که مد نظر و نقطه نظر پروردگاره، یعنی به عنوان خلیفت الله اصلا اینجا قد علم میکنه و کار رو باهاش پیش میبره. وقتی که داریم در مورد دوره ششم صحبت میکنیم، خب اختزاعات خاص خودش رو داره. مثلا در مورد فضای ادراکی عملی و اینهایی که در دوره دو شش صحبت میشه، یک فردیه که قوای ادراکیش قوایی است که جز آنچه مد نظر پروردگار هست رو نمیبینه و اون رو داره مورد عنایت قرار میده. خب دقیقا چسبیده به غایت بالایی ما. این سوالی که نوشته من جواب بدم چشم. در دوره قبلش که دوره پنجم ما هست و ما بهش میگیم دوره مسئولیت پذیری، دوره پنج مسئولیت پذیری و سازندگی، دوره هستش که بهش میگیم بلوغ لبی. یعنی این دوره لب که اون عقل اجتماعی در فرد فوران میکنه، توان مسئولیت پذیری اجتماعی رو بهش میده و اون میتونه زعامت و مدیریت و سازندگی یک مرکزی، یک مکان، یک شهر، یک جلوگاهی رو داشته باشه. مثالش در سوره مکه کف ذوالقرنینه که از شرق تا غرب برای کمک رسانی و خدمت رسانی وارد میشه، فضاش جز صبر و پایداری، ابتغاء وجه برای خدا کار کردن نیست، اتصال بی‌نظیری با خداوند داره و گره هاشو بر اساس نظام وحیانی باز میکنه. این حالا شاید به چشم ما دور باشه ها، ولی خب مشکلی هم نداره، مسئله برای ما ایجاد نمیکنه به خاطر اینکه ما در دوره های قبل سیرای خودمون رو داریم. خب حالا میخوری داریم در مورد دو دوره آخر حرف میزنیم، رسمن داریم در مورد یعنی دوره پنج یه کسی که توانهاش شکفته شده و فضلی داره که میتونه کار رو بپذیره، بهش کار سپرده بشه و بدون اینکه بد عهدی بکنه این کار رو به ثمر برسونه. پس دوره پنج همچون چیزی داره. که دوره پنج و شیش رو به عنوان یک فضای اجتماعی و حضور پررنگ اجتماعی ازش میتونیم یاد حضور اجتماعی مؤثر در جامعه به صورت مستقل، یعنی دیگه وابسته به کسی یا چیزی نیست، انقدر مستقل شده که میتونه خودش به عنوان نماینده امام، نماینده خود در یک فضای فعالیت بکنه. حالا میرسیم به دوره های قبلی خودمون، که این دوره هایی که بیشتر شنیدیمش و بیشتر باهاش مرتبطیم و در اصل زمین ساز همچون کسیه. شاید بپرسید که چرا اسم دوره های رشد گذاشته شده دوره های تفکر اجتماعی؟ به خاطر اینکه ما غایت دوره ها، غایت انسانمون رو یک فرد با بلوغ لبی و مسئولیت اجتماعی میبینیم که به سمت عبد شدن پیش میره و او قراره که اصلاح ایجاد بکنه در عالم و اصلا فضای اجتماع رو برای اون انسان در نظر میگیر، نه اینکه یک فردی بخواد بشه که هیچ توجهی به محیط پیرامونش نداره. اصلاح کردن پیرامون اون اصل مهمیه که در نظام تعلیم و تصحیح رشدی مورد توجه قرار میگیره. و اصلا انگار که شما وقتی که داری دوره اول رشد هم کار میکنی، فضا رو تهیه میکنی، داری همچین ذخیره رو در او ایجاد میکنی. به هر حال وقتی که فرزندی به دنیا میاد، او به ذات اجتماعی است، چون اگر تنها باشه نمیتونه ادامه حیات بده، وابسته به تغذیه از بیرونه، وابسته به داشتن مادره، وابسته به داشتن دایی است. کفیل میخواد، کس رو میخواد که ازش نگهداری بکنه. یعنی اصلا فضای اجتماعی بودن که در خلقت او نهادینه شده. حالا با توجه به این که این همچین ظرفیتی رو داره، لازم هستش که در یک نظام تعلیمی صحیح مورد توجه قرار بگیره. حالا میرسیم به دوره های چارگانه ابتدایی. قبل از این که من وارد این بحث خیلی مهم بشم که شما خیلی باهاش انشاءالله سرکار خواهید داشت، میخوام بیام در مورد ساختار وجودی انسان صحبت بکنم. شما ساختار وجودی انسان رو خوندین؟ کلاسی دوره در موردش داشتید؟ آها، همه نخوندم. حالا ما در حدی که لازم داشته باشیم برای این کار خودمون سیر بهش میپردیم، سیر رشد ساختار وجودی انسان. ببین، انسان یک ساختار وجودی داره. یعنی چی ساختار وجودی؟ یعنی از یک عنصرهای تشکیل شده که این عنصرها او رو در سیر رشد فعال میکنه. این عنصرها چیه و چجوری ما اصلا طبقه بندی رشدی میکنیم بر اساس این ساختار؟ اینجوری که در پله اول این انسان صاحب حواس و عمله. ابتدای حیات انسانه. او میبینه، میشنوه. حالا حواس ظاهری داره، حواس باطنی داره. یعنی ترس رو متوجه میشه باطنی، محبت رو میفهمه باطنی، استرابهای پیرامونی بهش منتقل میشه باطنی. میتونه گل ببینه ظاهری، صدا بشنوه ظاهری. اینکه این صدا طیبه یا خبیثه، پرخاشه یا مهر و محبته، اثر القایش حواس باطنیش میشه. میشنوه، میبینه، حواس داره و عمل میکنه. کاری به هیچی هم نداره، اصلاوازی داره، وسیله داره، یا از آنچه که موجوده در محیط خاک آب قاطیش میکنه، خاک بازی میکنه، گل درست میکنه و ور میره با اونچه که در محیط پیرامونش هست. گریه میکنه، میخنده، جیغ میکشه، میخوره، عمل میکنه. انسان در پله اولش همچین محدودیتی رو در سیر رشدش داره که حالا من اینا رو خالی میذارم تا بتونم بعدم پرش بکنم. و وقتی که رشد میکنه علاوه بر این که این حس و عمل در او وجود داره، دو تا اتفاق دیگه هم براش میفته. یک، فضای فکر و انتزاع و ارتباط دادن در او به وجود میاد در پله بعدش، و دو، حالا اینجا بذارید انتظار نگذارم، همون فکر رو بذارم، قوای فکر در او به وجود میاد، یعنی به عنوان توان. وقتی داریم در مورد سیر ساختار وجودی حرف زنیم، داریم در مورد سیر رشد توانهای انسان صحبت میکنیم و یک نیت در او به وجود میاد. این دوتا میشه اضافه بر دوره قبل. یعنی چی؟ یعنی اون حسی که قبلا داشت و فقط عینیات رو متوجه میشد، هر چیز ظاهر بود همون بود و همون رو درک میکرد، پس این داستان رو متوجه نمیشد، عموما کارهاش تقلیدی بود، الان یه فضای بلندتری براش به وجود میاد که میتونه فکر بکنه، یعنی میتونه ارتباطات رو کشف بکنه، یعنی میتونه متوجه بشه که این اتفاق دلیلش چیه؟ میتونه بفهمه اگر این کار رو بکنه چه اثری خواهد داشت و میتونه کارهاشو با نیت انجام بده، انتزاع رو بیاره دخیل بکنه، یه کار خوبی رو انجام بده برای پدر مادرش، یه کار خوبی رو انجام بده قایمش بکنه، یه کار بدی رو انجام بده بخواد پوشونی بکنه. اینها همه واسطه قدرت و قوتیه که در این سیر برای او به وجود میاد. خب همینطور این داره رشد میکنه. در پله بعدی که این بنده خدای مخلوق فعال شد و حرکت کرد به سمت رشد و تعالیش، چی به او اضافه میشه؟ عقل اضافه میشه و قصد و عزم. قصد و عزم یعنی آنچه او را میبره به سمت این که تشخیص بده و بر اساس تشخیص ها فعالیت بکنه و بتونه عزمش رو جذب بکنه برای اینکه کاری رو انجام بده، بتونه وقتی که میخواد به یه مقصدی برسه او رو ببره به سمت فعالیت، برنامه ریزی و اینکه تمام زندگیش به اون جهت پررنگ بشه و به خواسته هاش برسه. پس این هم توی سیر رشد این انسان داره رقم میخوره. در مرحله بعد، در همین سیر خطی که داریم به عمودش صحبت میکنیم، ببین همینجوری رشد میکنه دیگه، در اصل من دارم او رو میبرم به سمت قوت پیدا کردن این توانهاش. دیگه چی بهش اضافه میشه؟ اون چه که بهش اضافه میشه ایمان، قدرت عطف و قرار کردن، قدرت فعال شدن نیروهای قلبیشه، قدرت اینه که او بتونه فضاش رو ببره به سمت این که با دیگران ارتباط برقرار کنه و فعال بشه در زمینه یه رنگ خوب پیدا نمی کنم بزنم فعال بشه در زمینه ارتباط گیری های مؤثر با دیگران که بهش میگیم فضای بلوغ های ایمانی، بلوغ هایی که افراد رو میبره به سمت ارتباط‌های حرفه‌ای و با قاعده و علمش هم از این حیثه که او ارتباطاتش رو و هر چیزی که داره میل و رغبت‌هاش رو باهاش فعال می‌کنه رو بر اساس یک علمی و بر اساس یک اطلاعاتی و بر اساس یک دانشی و بر اساس باید و نباید هایی رقم میزنه. خب این سوره تحول ساختار انسانه، توانهای انسانه. سمع و بصرش اینجوری رشد میکنه. ما سمع و بصر و فؤاد تو سوره انسان داریم که اصلا انسان با اینها خلق میشه و وقتی که با اینها خلق میشه همینطور سیر رشد رو واسه ما میاره. یکی از محورهای اصلی که ما داریم برای داشتن این دوره‌های رشد، حالا خیلی مرتبطه با اون سوالی که من از پرسیدن، همین سیر تحوله که وقتی حواسش فعال، عینیت درش داره فعالیت میکنه، دوره رشد یک ماست که دوره ولایت و ظهور تأدیب نطق، ظهور ولایت و تأدیب نطق، دوره رشد ماست که دوره فعال شدن تفکر و بحث مشورت و ادب، دوره رشد سه که فعال شدن بلوغ عقلی و قصد و عزم در زندگیه، و دوره چهار رشد که بلوغ عقل عاطفیه و فعال شدن سیر ارتباطاتی که او با دیگران میگیره و بهش بلوغ ودی، بلوغ قلبی، بلوغ ایمانی و بلوغ ابرار گفته میشه. این از این سیر مهمی که شما لازمه قطعا در موردش بدونید و نسبت بهش علم داشته باشید. یکی از محورهای تقسیم بندی برای دوره های رشد که از کجا ما این تقسیمات رو انجام میدیم و چرا لازم هستش که بدونیم که این دوره ها به این شکل تقسیم بندی میشه، سیر تحول ساختار وجودی انسانه که ناگزیریم از اینکه با توجه به این سیر رشد سمع و بصر و افعده در این چهار محور فرد رو ببریم به سمت تقسیم بندی حالا و شناسایی خیزات و حالا لازمه که بریم ببینیم که بر اساس هر کدوم از این سیر رشد هایی که براش در نظر گرفته شده توی توانمندی هاش، توی رشد توانمندی هاش چطور باید بکنیم که این هم توانهاش شکوفا بشه و هم بتونیم بر اساس توانی که در نظر گرفته شده براش قوای خودش رو فعال بکنه. اینا خیلی بهش دقت بکنید و در درون خودتون جاریش بکنید. پس الان سوال ما شد چی؟ هر یک از این دوره های رشد چه ویژگی هایی داره؟ اولا چگونه باید توانهای هر کدوم از اینها رشد بکنه؟ و دوم این که چطور بایستی فضا بره به سمت این که این دوره ها سیر رشد درش جاری باشه. حالا یه نکته میخوام بگم دقت بکنید. از این قسمت اگر سوالی داشتید بنویسید. خب حالا وارد دوره ها میشیم. پس الان فهمیدیم که این چهار دوره بر اساس سیر رشد ساختار انسان یک سری توانهایی درش وجود داره که میخواییم ببینیم حالا در هر کدوم از این محورها کدوم یکی از این توانها قرار هستش که فعال بشه و چگونه و بر چه اساس. و حالا بحث ملکی و ملکوتی بودن هر کدومشون قالبش چطوریه. پس دوره چهارم رشد رو داریم که بهش میگیم دوره تألیف و اکرام، یعنی با توجه به بحث کرامت بخشی به دیگران او ارتباط برقرار می کند و بهش میگیم بلوغ عاطفی، عطف، پیوند، بلوغ ایمانی، بلوغ ودی، بلوغ قلبی، بلوغی که درش قاعده های ارتباط برقرار کردن با سطوح مختلف افراد لحاظ میشه. دوره قبلش دوره سوم بحث آراستگی به آداب و بحث احسان، یعنی اینکه کارهای خوب رو به دیگران داشته باشی، بتونی بفهمی که هر کار خوبی رو در چه لباسی بایستی انجام بدی، خیلی مرتبط با بحث شکوفایی عقل. لازم هستش که این دوره دوره‌ای باشه که اصول رو یاد بگیره، آداب و قوانین و قواعد بسترهای مختلف رو یاد بگیره. در اصل اگر در بلوغ عاطفی دوره چهارم داره کاری انجام میده، از ذخیره بلوغ عقلیش داره استفاده میکنه. برای همین یکی از ویژگی هایی که حالا انشالله که نکته ها رو یادداشت میکنید، یکی از ویژگی هایی که دوره بلوغ عقلی بلوغ عاطفی داره تثبیت عقله، چون در ارتباطاتش یک سری قانون رو از آداب رو قانون رو از دوره قبل ذخیره داره، اینجا داره ازش استفاده میکنه. چرا بعضیا میگن که ما وقتی ازدواج کردیم فهمیدیم چه اخلاقای بدی داریم؟ بخاطر اینکه دوره برملا شدن گزاره های عقلیه. اگر یک کسی یه تیکه انداخت، یه کسی توقع منو اجابت نکرد، ما توجه شدم که چه توقعات یک طرفه ای دارم، اینها همه گزاره های علمی قبلی من رو داره میریزه رو. و برای همینه که دوره چهارم به عنوان دوره تثبیت عقل ازش یاد میشه. قبل از این که حالا به بحث بلوغ عقلی برسه، یه دوره دیگه دوره گذار ماست، دوره ظهور، بهش میگیم دوره تکلم تا بلوغ. که میشه دوره ظهور مشورت و ادب. این دوره دوره گذاره برای ما، یعنی دوره یک از دوره یک به دوره سه ما رو میبره و دوره است که لازمه کودک ویژگی های باید و نباید ها و اثر اونها توی زندگی بفهمه، نفع استفاده از قوانین رو متوجه بشه و لازمه که باورهاش برای ورود به بحث عقلی و عاطفی تنظیم بشه و بهش القا بشه. که خب بحث فهم قرآن در دبستان اصلا کارش همینه که داره باورسازی میکنه و او رو میبره آشنا بکنه با باورهای قرآن. دوره اول رشدم که تولده، البته قبل از تولد رسمن تا تکلم که دوره ظهور ولایت و تأدیب نطق، یعنی دوره‌ایه که در این دوره بحث روزی رسانی، حفیظ بودن خدا و اسماء مهمی که کودک با اون آشنا میشه رو در پدر و مادر میبینه. برای همین میفهمه که یک نظامی وجود داره که اون میتونه بهش تکیه بکنه، اون میتونه پشتوانه خودشون رو فرض بکنه. برای همین انقدر نقش پدر و مادر اینجا اهمیت پیدا میکنه که پدر و مادر چجوری با هم دیگه ارتباط دارید، چجوری با بچه ارتباط دارید، اون چه میفهمه از ارتباطاتی که شماها بین هم و با او دارید از نظام خلقت. او میفهمه که روزی همیشه هست، او میفهمه سختی ها میشود با راحت نگری و با آسان نگری و با توکل گذران بشه، او میفهمه که اضطراب های اجتماعی در خانه شون خبری ازش نیست، اتفاقات مال بیرونه. او میفهمه که یک سری مسائل سختی هاش به دوش ولیه نه به دوش خودش، و او اینجوری یک آرامشی رو از محیط میگیره که به این آرامشه میگیم امنیت، که به این میگیم جلب ایمان از محیط، و همین میشه اون چیزی که ما در بلوغ عاطفیمون ازش به عنوان ایمان یاد میکنیم و ذخیره‌گاه اون دورمون میشه. حالا این سیر چهارگانه ما سیری هستش که در یعنی میشه سیر رشد توانهای انسان در چهار دوره اول زندگی او. حالا اینجا که اهمیت پیدا میکنه اینجا چیه؟ این داستانه که الان میخوام بهتون بگم، دقت کنید. این دوره هایی که خدمت شما الان عرض شد دوره های بلوغ طبیعی انسان است. یعنی ببین الان اینجا فرق نمیکنه شما در این دوره های اول و دوم و سوم و چهارم جامعه ایمانی داشته باشید یا جامعه کفر داشته باشید، به همون این دوره چهارم ازدواج اتفاق میفته. به هر حال در دوره دوم تفکر شروع میکنه به فعال شدن. چرا؟ به خاطر اینکه ساختار انسان این گونه است. نمیگه که انسان موحد سر رشدش اینه که این نمودار انسان موحد نیست که، این نمودار رشد انسان از منظر قرآن اهل بیته. چرا دوستانی که کتاب ساختار انسان رو خوندن یا میخوان بخونن کامل بهش واقف میشن. اگه تو کافر باشی دوره اول رشدت حس و عمله، دوم رشدت فکره، سومت عقل قرار شکوفا بشه و چهارمت ایمان و پیوند فعال میشه و سیر رشد طبیعیت هم بر این اساسه. به هر حال دوره اول رشد داری، دوره دوم رشد داری، دوره سوم داری، چهارم داری و همینجوری میره به سمت بالا. حالا نکته منظومه رشد چیه؟ مفاوت و اون وجه تمایزش با دوره های رشد دیگه چیه؟ ما یک ظرف داریم، یک مظروف داریم، درسته؟ در اصل لازم بود که من این کار انجام بدم. بذارید یه دقیقه من تصویرم رو درست بکنم. در اصل این شکلی که ما اینجا داریم فضاش این شکلیه، چون فی یک فضای خطی داره. من دارم نظام ملکی این انسان رو مورد توجه خودم قرار میدم، درسته؟ دوره های بلوغ طبیعی رو اینجا دارم توجه میدم بهش و یک انسان خارج از فضای هدایتی و غیر هدایتی این سیر تطور و تحول رو داره. حالا مثل که ما با جهت نوشتیم ولی یه سیر طبیعی ماست. خب حالا چه کنم که به اون فضای رشد و هدایت نزدیک بشن؟ ما دوره های بلوغ فطری انسان رو میخواییم بهش توجه بدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها ظرفه. دوره کودکی، دوره نوجوانی و بزرگسالی ظرفی است که حالا هزار بار شنیدی اگر مثلا به دست کسی چاقو بدی او با این چاقو میتواند جراحی بکند، میتواند قتل انجام دهد، ولی اون سن سن دادن چاقو بوده، درسته؟ حالا برای اینکه این ظرف رو متعالی بکنی و روح رو درش بدمی چه میکنی؟ میای در محور فطریات برای او یک نظامی رو جاری میکنی و یک نظامی رو در طراحی میکنی که این فرایند طبیعتش به قله نهایی که تو درش در نظر گرفتی و اون بلوغ عبودیتیه برسه. چگونه این شکلی که در دوره ابتدایی ما محوری داریم به اسم طیب، یعنی بایستی او با خوبی‌ها، خوشی‌ها مانوس بشه، در بستری قرار بگیره که ممنوع از طیبات خوراکی، شنیداری، دیداری، لمسی، حس امنیت بکنه، فضاش فضای خوشی باشه با پدر و مادرش، بدونه که اینها پشتوانش هستن، بدونه که یک محوری به عنوان حب در خانواده داره موج میزنه و او رو دربر داره. در انتهای این دوره که ذخیره میکنه این توانها رو در خودش، در حواس و عمل خودش، میشناسه نفع و ضررها رو، میدونه که در زمستون مثلا لباس مناسب باید بپوشه، میدونه فلان چیز خوشمزه تر از اون چیز دیگه است، همه اینها رو متوجه میشه تا برسه به اون دوره‌ای که قوای فکریش فعاله، یعنی میتونه انتخاب بکنه، میتونه اختیار بکنه، میتونه نفع رو بخواد و میتونه ضرر رو دفع بکنه. به دریافت نفع خیرگزینی و به دفع شر خیرگزینی میگیم. پس محور بعدی ما بحث خیر میشه. اینجا دیگه محورهای قانونهای الهی و اینها اینجاست که خودشو نشون میده. در دوره دوره روش وقتی که باورهای قرآنی به صورت آموزش فهم قرآن در دبستان به کودک منتقل میشه، او رو دارن با این نفع حقیقی آشنا میکنن و او رو میبینن به سمت فعال شدن و تحقق این خیر. خب با خیر آشنا شد، حالا این خیر رو میخواد در بسترهای مختلف اجرایش بکنه، استفاده بکنه ازش یک جوری که اصلا رفتارش وجهه خاصی داشته باشه، اون رو نمایش بده، کارهای نیکو و شایسته از خودش تراوش بکنه. محور حسن اینجا مطرح میشه. در محور حسن قواعد رو میفهمه، قاعده های علم آموزی، ارتباط با دیگران، عبادت، اینکه چه نعمت هایی رو داره، چه جوری باید شکرگزاری بکنه، اصلا رجوع به قاعده، رجوع به حجت چه فعال میشه و این گزاره های عقلی رو که ذخیره کرد در دوره بلوغ عاطفی در محور ایمان در اتصال با دیگران تراوش پیدا میکنه، که بعدم در دوره های مسئولیت پذیری ایمان میشه صدق و دوره آخر هم میشه بحث ولایت. خیلی عجیبه این دوره های رشد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این سیر به سمت کمال و به سمت هدایت پیش نره، میدونی چه اتفاقی میفته؟ گفتیم قد تبین رشد و من القی دیگه، گفتیم فضا اینجوریه که اگر رشد اتفاق نیفته قی اتفاق میفته. بنابراین اگر طیب، خیر، حسن، ایمان جاری نشه در این دوره های طبیعی به عنوان نظام فطرت و در اصل به عنوان وجهه در اصل به عنوان وجهه اتصال با رحمت مورد عنایت قرار نگیره، همه این یعنی نه تنها جهتش منفی میشه که همش به سمت زلالت نیل پیدا میکنه، فضاش میشه خبیث. نه فقط خبیث، اینکه دوره اول افرادی مضطرب بدون آرامش با دایره لغاتی منفی سرشار از فضای تکلم پر از محتوای ناپسند و ناسزا رشد میکنه. در دوره دوم که دوره خیره، محور معیارهاش همه شره. اگر فکر میکنه، فکر اینو میکنه که به دیگران چه آزاری برسونه. در دوره سوم اگر قراره که کار نیکو و شایسته انجام بده، کارهای سو انجام میده، قدرت نقشه کشی داره، قدرت انجام کار و طراحی فعالیت برنامه ریزی داره، جهتش کاملا منفی میشه، به سوی کارهای زشت میره. بحث ایمانش با کفر تبدیل میشه به جای تألیف و اکرام، دوره ایه که نمیتونه ارتباط برقرار بگیره و مدام با فضای تحقیر با دیگران ارتباط برقرار میکنه. در دوره پنجش اگر مسئولیتی هم داشته باشه، مسئولیتش مسئولیت در نظام طاغوته. او میتونه برای از بین بردن مردم، برای نابودی انسانیت و بشریت کار انجام بده. و در دوره ششم هم ولایتش ولایت طاغوته. قطبین الرشد و من الغی و من یک فر به طاغوت و یومن بالله فقط استم سکبل اروت الوسقا لنفسام الها و الله سمیان علی. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این از فضای کلی که شما لازم هستش که در مورد دوره اول، دوم، سوم، چهارم رشد اطلاعاتی داشته باشید و بدونید که اینها لازم هستش که به صورت ویژه نسبت بهش کار بشه. حالا من یه سری از کتاب‌هایی هم که در این زمینه لازمه بدونید رو بهتون معرفی کنم. یکی ساختار وجودی انسانه که خب این نمودار که در ساختار وجودی انسان نیامده، در کتاب فرایند شناسی رشد مشخصا آورده شده. دیگه از بحث هایی که شما لازم هستش که بدونید اینه که هر کدوم از این دوره ها دو کتاب داره. یک سری که کتاب های عمومیه، ببخشید کتاب های بنیادیشه که همین دوره اول رشد، دوم رشد، این که خدمتون گفتمه، و هر کدومش سری کتاب مهارتی داره که دوره اول طیب گزینی یعنی اصول و مهارت های طیب گزینی، دوره کودکی 2 تا 4 تا 7 بعد خیر گزینیه برای اولیا و مربیانی که در حوزه کودک دوره دوم دارن فعالیت میکنن، بعد اصول و مهارت‌های نو جوانی با رویکرد حسن گزینیه و بعد هم اصول و مهارت‌های بلوغ با هم بودن با رویکرد ایمان گزینیه. اینها رو لازم هستش که بدونید و داشته باشید در ذهنتون و همینطور بدونید که سیر مطالعاتی کتاب‌ها از کتاب‌های مهارتی به سمت کتاب‌های بنیادی میره. حالا اگر دوستانی برعکسش رو مطالعه کردن یا نمیدونستن که چجوری باید مطالعه کنن، کتاب ها از مهارتی به سمت بنیادیه و این سیر فرایندهای فطری هم هر کدومشون به صورت مجزا یک معناشناسی دارن، معناشناسی طیب و خبیث، فرایندشناسی طیب و نظام سازیه تاییه. که خب حالا ما کلن کاری به مطالعات نظام سازیش نداریم، ولی این رو بدونید که هر کدوم از اینها یک همچین کتاب هایی رو دارن. کل مجموعه کتاب های منظومه رشد حدود 30-40 کتابه، 37-40 تا کتابه و اینجوریه که کتاب مهارتی مطالعه میشه، وارد کتاب بنیادی میشه، اگر بخواد وارد یک دوره مشخص و خاصی بشه فرایند و معناش مطالعه میشه و خب به همین نسبت مطالعات برای اون انجام میشه. این کلیاتی که لازم بود شما عزیزان نسبت بهش علم داشته باشید تا بدونید که الان که مثلا دارید در دوره کودکی مطالعه انجام میدید، فقط یک مطالعه جزئی در مورد دوره کودکی نیست، شما دارید کودکی رو میدید انجام خودتون قرار میدید به کتاب طیب گزینی، که اون کتاب طیب گزینی میشه اساس پرورش این سیر شما. اینجا هم بحث کتاب صالح سازی اعماله و کتاب دوره مهارتی دوره شیشم زیرکی در انتخاب. حالا اگر مطلبی هست بفرمایید، بنده میشنوم و انشاءالله که بتونم جواب بدم. بله من این نمودار رو خدمتتون ارسال میکنم، از این جهت جای نگرانی نداشت. اون بزرگواری که سوال فرموده بودن فکر میکنم در بین مطالبی که عرض کردم جوابشون رو دادم که از کجا اومده و چرا دوره تربیتی، فکر کنم دیگه متوجه شدین که هست و قابل اهمیته و این مطالب لازمه که نسبت بهش عنایت ویژه‌ای بشه. یعنی بدونید که وقتی که دارید در مورد یه دوره صحبت میکنید دارید در اصل در مورد کل دوره ها صحبت میکنید. این مطلبی هم که اینجا خدمتون عرض کردم مال کتاب رشد شناسی و معنا شناسی رشده. نفر انتهایی هم بگم، حالا گویا دوستان فعلا سوال ندارن، اینه که اینجوری نیست که مثلا طیب فقط برای دوره یک باشه، خیر فقط برای دوره دو باشه، بلکه فضای نمودار فطری اینجوری شکلش بیشتر که شما در اصل همه این شش محور رو در همه دوره های رشد دارید: طیب، خیر، حس، ایمان، صدق، ولایت، همه رو دارید. آنجا که اینجا مورد عنایت قرار میگیره چیه؟ اینه که هر دوره ای یکی از این محورها پررنگ میشه و هر دوره یکی از این محورها به اقتضای اون شرایط طبیعی که وجود داره نمودار میشه. مثلا اگر شما دارید فرآیند شناسی برفرض حسن رو میخونید، توی هر کدوم از فصلایی که میخونید حسن در دوره اول، حسن در دوره دوم، حسن در دوره سوم رو دارید، ولی جلوش جلوه طیب و بستریه. اینجوری نیست که توجه نکرده باشه به شرایط اقتضایی دوره اول که همون بحث حس و عمله. خب من در خدمتم، اگر فهمودن که این مراحل ممکن است سن بالاتر شروع بشه چون از پایه اتفاق میفته. بله، کلا یک نظام به عنوان نظام استغفار در این چرخه وجود داره. حالا من نمیدونم شما تو حوزه فهم قرآن در دبستان کار میکنید یا نه، یکی از مثالاش فهم قرآن در دبستانه. مثلا شما باید کلاس دوم دبستان میشید، خب این بچه دوره تیبش آیا گذرانده نگذرونده، آیا پایه اول گذشته مطالبش، یعنی جاری شده مطالبش روی بچه، جاری نشده، به هر شما الان به بچه دوم دبستانی سرکار دارید. اگر اقتضا همین دوره دو رشد رو، یعنی محور ظهور مشروعات ادب، خیرگزینی و این جریان خیر رو خوب بتونید کار بکنید باهاش، یعنی در از همون فضای تمایزی که ازش یاد میکنید توی فهم قرآن در دبستان کار بکنید، این نظام واسهش جاری میشه. به قول حضرت رسول، یه بنده خدای اومدن پیششون گفتن که من کودکی خیلی روبه راهی نداشتم، برای همین الان خیلی محبت ندارم به دیگران، چیکار بکنم که جبران بشه؟ حضرت فرمودن که باید بری به یتیمان رسیدگی بکنی، یعنی طرف دوره چهارمی بوده، در بلوغ عاطفی به سر می برده، عقبه خوبی نداشته، یعنی محبت ندیده، گزاره ها بهش منتقل نشده، اما راه جبران در دوره بلوغ عاطفی عطف با دیگران و تألیف و اکرام با دیگرانه. برو لطفاً با همسرت، با بچه هات، با همسایه هات، با کسایی که نیازمندن ارتباط بگیر، محبت کن بهشون، بهشون رسیدگی کن تا جبران مافات بشه. بنابراین اطمینان میده حضرت رسول که این جبران اتفاق خواهد افتاد. فهمیدن که یک تصویر کامل و جامع در ذهن مشکل گرفت، همه این دوره ها به هم مربوطن. در ادامه جلسه رو بازین ها رو بسید جبران توضیح میده، شما حاضر میده خودم که مطالعه میکنیم. خیلی سواله خوبی بود. ببینید حالا الان دوست دارم ببینم که بچه هایی که طیب گزینی خوندن چه فازی هستن، الان کجای کارن و با توجه به این جلسه که داشتیم چقدر مطالعاتشون کامل بوده. و نکته دوم این که لازمه که حتما کتاب ها رو مطالعه بکنیم اگر میخواییم جلسه داشته باشیم. یعنی دوره های رشد کلاسی نیست جلساتش. شما مثلا اگر میخواید الان خیرگزینی رو بخونید، میشه یه جلسه اول خیرگزینی ارائه داد، کلیاتش رو، جایگاهش رو نسبت به بقیه دوره ها، خود کتاب رو، مقدمه و مؤخره و یک حالت نقشه‌ای از کتاب، و بعد وارد جلسات رفع اشکال شد. یعنی بایستی یک مقداری مدل ارائه تغییر بکنه تا آدم بتونه فرصت هاش رو تقسیم بکنه، وگرنه پرگزاری کلاس هفتگی یک مقداری دشوار میشه. این یک. دو، اینکه یک روش دیگه هم داریم برای ارائه، اونم اینه که یک سری فیلم های مجازی ضبط شده. مثلا الان در مورد خیرگزینی که دوستان میخوان که دورش رو شروع بکنن، حدود 8-10 جلسه خط به خط کتاب همراه با صوت مدرس آماده شده هست، میشه این صوت ها گوش داده بشه و باز هم مثلا جلسات کلاسی و رفع اشکال در ادامهش وجود داشته باشه. هر کدوم از جلساتش هم مثلا بین 30-40 دقیقه، حتی کمتر هست. اینا دیگه میره توی بحث روش مطالعه شما و اون چه که قراره توی گروه شما مورد توجه قرار بگیره تا انشاءالله بشه بحث رو ادامه داد و همراه هم دیگه بود. مطلبی اگر هست در خدمتم.
سلام استاد، صدای بنده رو دارید؟ خانم شهید داده
سلامت باشید. اگر عرضی باید داشته باشم بفرمایید. آها من ندیدم اینو، ببخشید. من طیب‌گزینی رو مطالعه کردم، پسرم الان 6 سالشه، میخوام ببینم تا 7 سال تموم کودک دو. ها خیلی ممنون از سوالتون خانم تقوی. یک نکته رو که باید در نظر بگیریم اینه که سن و سال در دوره های رشد قطعی نیست. اولا به اقلیم مرتبطه، دوما به جنسیت مرتبطه. یعنی شما مثلا تعیین میکنید که 0 تا 7 دوره اول رشده و به اساس همین یه سری کارها رو انجام میدید، یا میگید 7 تا 14 یا میگید 14 تا 21. در جای شما ممکنه 0 تا 5 رو دوره اول حساب کنید و تا 10 رو دوره 2 حساب کنید، یا تا 15 رو دوره 2 حساب کنید. بنابراین ویژگی هایی که در کتاب ها اومده، حالا رو پایان‌نامه، تو پایان‌نامه هایی هم در موردش کار شده، محور اصلی این تقسیم بندیه که لازمه که شما نسبت بهش توجه داشته باشید. کدوم بزرگوار میخوان صحبت بکنم؟ حالا در این مورد اینه که شما بایستی ببینید که حالا انتهای کتاب سند تزکیه تربیت یه سری پرسشنامه اومده که بخواید بررسی کنید کودکتون دوره اولش تمام شده یا نه. میتونید اون رو ببینید و انشاءالله باهاش شناسایی بکنید سن بچه رو. ولی کلا بازه‌ایه. مثلا وقتی میگه 7 سال دوم، یعنی قوه فکرش رو افتاده، میتونه ارتباطات رو پیدا بکنه. دیگه اون سنی که میره مدرسه دوره دوم رشدش شروع شده. حالا بعضی 7 سال تموم بچه‌هاشون رو مدرسه میفرستن، بعضیا مونده به 7 سال. خانم رمضان شما سوال دارین؟ سلام. دستتون بالا بود.
استاد صدای منو داری؟
حالا نمیشه گفت واسه هر بچه متفاوته، چون یک آش شلم شوربایی میشه. قاعده داره. قاعدهش اینه که اصلا تکلمش فعال باشه. بتونه خواسته خودش رو بگه. بتونه دلیل بیاره واسه کارهاش. لزوما مثلا اینکه فعال باشه و درونگرای اینا باشه، نه ها، خجالتی باشه، اینا معیار نیست. ولی مقصود خودش رو بگه. حالا ممکنه به باباش بگه، ممکنه به مامانش بگه، ممکنه به یک خواهر برادرش بگه. ولی اینها ویژگی های فردیه که پررنگ میشه در بچه های دوره، و اگه این ویژگی رو نداشته باشن نمیشه گفت که دوره رو رد کردن. من صدای کسی رو ندارم.
خانم شهید زاده
کسی صحبت میکنه؟ یه ام شنیدم.
خانم شهید زاده
سلام علیکم، صداتون
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
بفهمید داخل
بندر داری؟
بله بله بفهمید.
خسته نباشید، خیلی خوب بود. یه نگاه جامع و کامل، و اینکه زحمت این رو کشیدید همزمان ترسیم نمودار کردید. این حداقل به اون بچه های ما که سال دومشون دارن مطالعه میکنن توی این مباحث خیلی کمک کننده بود. خدا خیرتون بده. توی بحث، یعنی در ادامه جلسات، خودمون نظرمون این بود که بالاخره این دوره های رشد تفکیک شده، حداقل کلیاتش گفته بشه. حالا اگر خودتون تشریف داشته باشید که ما خیلی خوشحال میشیم. انشالله حضور خدمت میرسیم سر این بستن این قضیه که چطور باشه به
نظر
شما هم خیلی مهمه. بله امروز میخواستیم تشریف بیاریم که خدمت برسیم. ببخشید.